ساعت 13 اینجا رادیو فرداست. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی برنده جایزه صلح نوبل شد. مذاکره بین باراک اوباما و رهبران جمهوری خواهان بدون توافق پایان یافت. نخست وزیر اسرائیل میگوید توافق بد با ایران بدتر از دست نیافتن به توافق است. جایزه صلح نوبل سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013.
کمیته نروژی جایزه صلح نوبل روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه صلح نوبل به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57,000 تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکره بین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران جمهوری خواهان کنگره برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به تعطیلی دولت بدون دستیابی به توافق پایان یافت. به گزارش رویترز این مذاکرات بر موضوع افزایش سقف مجاز بدهی‌های دولت متمرکز بود. اریک کنتره رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگانی این مذاکرات را بسیار مفید توصیف کرد و گفت انتظار دارد مذاکرات پنجشنبه شب به وقت محلی ادامه یابد. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگمانه که بخش‌هایی از آن منتشر شده گفته است که توافق بد با ایران بدتر از دست نیافتن به توافق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره در این مصاحبه که در آستانه مذاکرات هسته‌ای انجام شده است، بنیامین نتانیاهو خواستار افزایش شدت تحریم‌ها به جای کاهش آنها شده است. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا سعید آبدینی کشیش آمریکایی ایرانی را هر چه زودتر از زندان آزاد کند. در این بیانیه آمده است که این کشیش نوکیش مسیحی باید بدون فوت وقت و همانند دیگرانی که به دلیل عقاید دینی خود در زندان هستند آزاد شود. سایت اینترنتی شورای نگهبان گزارش داده که این شورا مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن فرزند خوانده با سرپرست بنا به رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود ازدواجش تایید کرده است. این قانون که لایحه حمایت از کانون و کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نام دارد از سوی شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با گزارش این بخش خبری را ادامه میدهیم. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه مخالفت خود را با انتخاب ایران به سمت معاون و گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل اعلام کرد. کیان معنوی گزارش میدهد.
کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی سازمان ملل سه‌شنبه هفته گذشته اعضای هیئت رئیسه این کمیته را برای 68مین نشست سالانه خود انتخاب کرد و در این انتخابات ایران نیز به عنوان معاون و گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل انتخاب شد. ارین پلتون سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل پنجشنبه گفت ایران به هیچ وجه انتخاب مطمئن و مناسبی برای معاونت کمیته خلع سلاح نیست. خانم پلتون افزود چندین قطعنامه تحریمی شورای امنیت تا کنون در مورد برنامه هسته ایران به تصویب رسیده و این کشور به تعهدهای خود در خصوص پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز عمل نمی‌کند. سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفت واجب است که گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل این اصل مبتنی بر عقل سلیم را که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نباید در این سازمان پست‌های رسمی یا تشریفاتی بگیرند را به اجرا درآورند. در همین حال علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در ملل متحد در مخالفت با این دیدگاه گفت ایران در دهه‌های اخیر خود قربانی اصلی تسلیحات کشتار جمعی بوده و به عنوان یک عضو این سازمان و همچنین رئیس دوره‌ای جنبش غیر متعهدها تاکنون در امور خلع سلاح نقش پیشتازانه‌ای را ایفا کرده است. سه‌شنبه این هفته اسرائیل نیز با دادن این سمت ریاستی به ایران در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. ران پروسور، نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل، گفت در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گفته است که باور کردنی نیست کشوری که به خاطر برنامه مشکوک هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد به سمت گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل برگزیده شود. نماینده اسرائیل گفته بود این انتخاب مشروعیت سازمان ملل را از بین می‌برد و به گفته او توانایی این سازمان در امر کنترل و خلع سلاح را تضعیف کرده و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. به نوشته رویترز، برخی دیپلمات‌های غربی در مورد این سمت ریاستی در سازمان ملل گفتند چنین پست‌هایی در سازمان ملل تا حد زیادی تشریفاتی و سمبولیک هستند، ولی تهران به گفته این دیپلمات‌ها تلاش می‌کند از این فرصت‌ها برای بهتر کردن وجهه بین‌المللی خود بهره گیرد.
گزارش بود از کیان منوی. اخیراً تعدادی از زندانیان سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بودند آزاد شدند. سخنگوی قوه قضاییه هم اوایل ماه جاری از عفو 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی خبر داده است. اطلاعات بیشتر از فرین عاصمی.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان آذربایجان غربی، گفت مراحل آزادی زندانیان امنیتی از قبل از انتخابات آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی گفت بعد از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی، بعضی مدعی شدند که این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این یک دروغ است و زندانیان در طول 2 سال اخیر در 3 نوبت مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند و این مسئله جدیدی نیست. به گفته او، عنوان زندانی سیاسی اشتباه بوده و افراد آزاد شده زندانی امنیتی بودند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، درباره اینکه عفو زندانیان مسئله قدیمی و طبیعی است یا نه به رادیو فردا چنین میگوید:
سخن آقای لاریجانی هم درست و هم اصلا نادرسته. این مفهوم که خب در مواقعی که احساس خطر حکومت کمتر بشه برخی از زندانیان سیاسی آزاد میشن، ولی یه مسئله باید در نظر بگیریم. یه پیامی از طریق جامعه داده شد و رفتارهای بعدی خود آقای خامنه‌ای نشان دهنده این نرمش بود. متاسفانه آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مثل که به جناح سخت حاکمیت بیشتر وابسته است. مواضع ایشان یه مواضع عکس‌العملی است. به نظر من علتش این بود که بخشی از قوه قضاییه در کنترل و سرکوب جنبش سبز که در آوردن خرداد 92 مؤثر بود نقش داشت، و این از موضع بالا برخورد کردن آقای لاریجانی در حقیقت امر درستی نیست. باید در نظر بگیریم اگر این اتفاق نمی‌افتاد، احتمال نداشت حتی در مورد رفع هست مثلا اتفاقات مهمتری بیفته. به طور مشخص وقتی دبیر شورای امنیت ملی می شود آقای شمخانی، خیلی اتفاق افتاده. یا وقتی که الان بحث اینه که کسانی که در دوره های قبل تو انتخابات، همین آقای وزیر اطلاعات، صلاحیتش در مجلس خبرگان رد شده، الان شده وزیر اطلاعات. پس این اتفاقات درون حکومتی افتاده. به نظر من اگر این فضای انتخابات ایجاد رخ نمی داد، آزادی هایی که الان بحثش است برای عید قدیر و عید قربان به چپ رخ نمیده، و این از این نظر ایشان به نظر من درست نیست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اوایل ماه جاری خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده و بعضی از آنها متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، هم روز پنجشنبه گفت اعتراف گیری با روش‌های غیر قانونی خلاف است و حتی در برخورد با به گفته او اراذل هم نباید از قانون عدول کرد و با روشی غیرقانونی از متهم اعتراف گرفت. این در حالی است که تعدادی از زندانیانی که بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 دستگیر شدند، در گفتگو با خانواده‌هایشان یا در نامه‌هایی که از زندان نوشتند تایید کردند که در زندان شکنجه شده یا مجبور به اعتراف‌های دروغین شدند. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، همچنین گفت کسانی که آنها را فتنه‌گر سال 88 می‌نامید، دوباره سر برآوردند تا با به گفته او تخیلاتی انتخابات را مصادره کند، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر انتخابات کل مردم بوده است. فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طرفداران آنها گفته می‌شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معتقدند و از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. آقای لاریجانی گفت متأسفانه عده‌ای توقع دارند که این افراد برگردند که این توقع باطلی است. این در حالی است که روز 15 مهر ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران خبر داده بود. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداده است. آقای پور محمدی به روزنامه ایران گفت داستان عفو در ایران یک موضوع جدی و نهادینه است و قرار نیست انسان‌ها در زندان بپوسند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این تناقض در حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید:
اصلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی اصلا به قوه قضاییه رفع نداره. گفته خود آقای محمدی مقدم و فرمانده نیروی انتظامی این دو نفر و خانم رهنورد به دستور آقای خامنه‌ای به شکل غیر قانونی و در حد اختیارات رهبری که موافق اختیارات دیگه است، مطابق تفسیری که از اصل قانون اساسی میشه، اصل 112 یکی از بندهاش میشود، واسه تفسیر درستی هم نیست به نظر من، ایشان حذف شده. یعنی اصلا در روال قوه قضاییه نیست رفع حصر آقای موسوی و کروبی به اصطلاح مربوط به دستور رهبری است و ایشان باید به وسیله یکی از این نهادهایی که بعدشان مشورت میگیرد به اصطلاح اقدام بکنه. ولی آقای لاریجانی بعد و بعد از انتخابات به عنوان رئیس قوه قضاییه که باید بی‌طرف باشه، مدام موازی سیاسی جانبدارانه تا حدی به سمت راست افراطی گرفت.
به گزارش وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس، آیت الله لاریجانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی با اشاره به افرادی که آنها را فتنه‌گر می‌نامید گفت نظام جمهوری اسلامی حساب و کتاب دارد و این افراد خیال این که منافقانه بر سر کار بیایند و مسیر انقلاب را به سمتی که می‌خواهند ببرند به گفته او باید به گور ببرند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. سخن گفتن درباره آنچه که موج جدید سرطان در ایران خوانده می‌شود به مجلس هم رسیده است. موجی کشنده که یک نماینده مجلس می‌گوید علت اصلیش آلودگی است. کیفیت نازل بنزین تولید شده در ایران، خودروهای غیر استاندارد از جمله مهمترین عوامل آلودگی هوا در ایران شمرده می‌شود. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسملو.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید موج جدید سرطان در کشور ناشی از آلودگی هواست. هر سال با نزدیک شدن به فصل زمستان، تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران به وضعیتی دچار میشوند که نفس را باید در سینه حبس کرد. وارونگی هوا در این روزها شدت آلودگی بسیار بیش از حد استاندارد است و به وضعیت خطر میرسد. گذشته از کیفیت خودروهای مورد مصرف در ایران که از استانداردهای حد مجاز آلایندگی جهانی برخوردار نیستند، بخشی از بنزینی که در ایران مصرف می شود هم غیر استاندارد است. ترکیب این دو وضعیت باعث تشدید آلودگی ها می شود. بیماری ها افزایش می یابند و کودکان و افراد مسن باید در خانه بمانند. شرایطی که امسال زودتر از همیشه دست کم تهران را در میان دیگر شهرهای آلوده ایران دستخوش تیرگی و نفس تنگی کرده است. کمال‌الدین پیرمؤذن از اعضای فراکسیون محیط زیست تأکید می‌کند که آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران بسیار قابل توجه است. او پیش از این در خرداد ماه گذشته میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا فقط در تهران را بیش از 5000 نفر اعلام کرده بود. مسئولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر می‌دهد که میزان مصرف همین بنزین بی‌کیفیت در باک خودروهای غیر استاندارد از نظر حد مجاز آلایندگی ایران در 200 روز ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‌اش 1 میلیارد لیتر افزایش داشته است. مصطفی کشکولی گفته است مصرف بنزین در این دوره زمانی 69 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال گذشته 7.5% رشد مصرف نشان می‌دهد. ایران برای افزایش بنزین استاندارد یورو 4 در کشور قرار بود که از 6 پالایشگاه 2 پالایشگاهش را به این امر اختصاص دهد، کاری که به رغم ناکافی بودن از نظر کارشناسان محیط زیست تا کنون انجام نشده است. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد با تبلیغات بسیار اعلام کرده بود که بر اثر تدابیر دولت‌های نهم و دهم نه تنها بنزین دیگر به کشور وارد نمی‌شود بلکه بخشی از تولید داخل را هم برای اولین بار صادر می‌کند، بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت 11 می‌گوید ایران هرگز واردات بنزین را متوقف نکرده و بنزین وارداتیش را با اضافه کردن اوکتان به نام بنزین داخلی روانه بازار می‌کرده است.
گزارشی بود از مهداد قاسم‌فر. به پایان این بخش خبری رسیده اید. سرخط خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهیم شنید. تا آن زمان با ما بمانید.